أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. در بخش پایانی نامه 45 امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز هم به بحث زهد و به بحث ریاضت توجه میکنند و در پایان عثمان ابن حنیف را از اسراف و خوشگذرانی بر حذر می‌دارند. فرمود اعذبی انی، ای دنیا از من دور شو. فوالله لا اذل فتستذلینی ولا اسلس لک فتقودینی. من هیچ وقت در مقابل تو کرنش نمی‌کنم و اختیار خودم رو به دست تو نمیدم تا توی دنیا بخوای منو فریب بدی. فرمود و ایم الله، قسم میخورم به خدا، اون هم یمینن استثنی فیها به مشیت الله، یک قسمی که هیچ استثنایی ندارد این قسم من مگر آنجایی که مشیت الهی اقتضا کنه. فرمود من میخوام در مورد یک امر مهمی قسم بخورم و این قسم خوردن من هیچ ردخور نداره مگر اونجایی که اراده الهی خلاف او باشه. قرآن کریم میفرماید ولا تقولن انی فاعل ذلک غدا، هیچ وقت نگید من این کار را فردا انجام میدهم. الا ایشاء الله، مگر این که بگید خدا باید بخواهد. این انشاء الله را در مورد کارهایتون که میخواید بعدن انجام بدید حتما بگید، اینکه خداوند هم مشیت و ارادش بر همون چیزی که شما میخواهید تعلق بگیر. حضرت فرمود من قصد کردم، قسم میخورم که این کار را انجام بدم اگر خدا اجازه بده. حالا اون کاری که حضرت به خاطر او قسم میخورد چیست؟ فرمود لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالغرس اذا قدرت علیه معت متعوما. قسم میخورم که لعروزن، نه یعنی ریاضت بدهم به خودم، لعروزن نفسی، نفسم را به زحمت و ریاضت بیندازم، اون هم نه یک ریاضت عادی، نه یه زهد معمولی، یه ریاضتی که تهش و معها، تهش و به معنای خوشحال شدنه، که تهش و معها الالقرص، اگر یه قرص نان به من بدن من خوشحال بشم. بعضی از ما زهد را یه طور دیگه معنا کردیم، همه امکانات رفاهی برامون فراهم باشه بعد یه اسم زهدی هم روش بیاریم، پیش خودمون خیال کنیم زاهدیم. حضرت میفرماید من قسم میخورم نفس خودم را آنچنان تربیت میکنم، آنچنان بر خودم سخت میگیرم که اگر یک قرص نان به این نفس دادم کیف کنه. اذا قدرت علیه مطعوما، وقتی که خواستم یه خوراکی و غذایی بخورم همین یک قرص نان موجب شادیش بشه. اینطور نباشه که همه چیز در دسترس نفس باشه، نفس سرکش بشه، یاغی بشه. و تنقع بالملح معدوما، من طوری خودم را تربیت میکنم، طوری به خودم ریاضت میدهم که قانع باشد این نفس به یک نمک. معدوم به معنای خورش غذاست. فرمود نان همه دارند ولی هر کسی نانش رو با یک خورش نمیخوره. من نفسم را چنان تربیت میکنم که اگر کنار این نان یک نمکی بود این نفس کیف کنه، که ما یه عمر نون خالی خوردیم، امروز نون و نمک میخوریم، امروز خیلی داره به همون خوش میگذره. فرمود من اینگونه نفسم رو تأدیب میکنم. بحث ریاضت بحث مهمی است. امیرالمؤمنین میفرماید الشریعه ریاضت النفس. فکر نکنید ریاضت یک کارهای خارق العاده است که این آقایون مرتاض انجام میدن، خودشون رو از بلندی آویزون کنن، 6 ماه از سال با یک خرما زنده باشن. این کارها ریاضت نیست، ریاضت شرعی نیست، ریاضتی که ما مجوز انجام دادن اونها رو داشته باشیم نیست. حضرت فرمود ریاضت همین شریعت است، همین که شما با احکام الهی پایبند باشید، گناه نکنید، حق الناس نکنید، مال کسی رو بر ندارید، بیش از حق خودتون نخواهید، این میشه ریاضت کشیدن. و ریاضت است که انسان رو بالا میبره، ریاضتی که تأدیب میکنه نفس انسان را. فرمود من طوری خودم رو تربیت میکنم که به یک قرص نان این نفس خوشحال بشه، در کنار نان اگر یک نمکی قرار دادم او کیف کنه. و لأدعن مقلتی که عین ما نزب معینها مستفرغتن دموعها. از اون طرف هم من در کنار ریاضت نفس جسم را که دارم تأدیب می کنم، حواسم به ارتباط با بالا هم هست. لأدعن مقلتی یعنی رها می کنم، مقل یعنی چشم، چشمم رو رها می کنم که عین ماء، مثل اون چشمه آبی که نزب معینها، مثل اون چشمه آبی که آبش فرو میره. چطوریه که یه چشمه ای بر اثر خشکسالی آرام آرام آبش فرو میره تا خشک شد، دیگه از چشمه فقط یک بیابانی باقی مونده. حضرت فرمود من این چشمم را رها می کنم، مانند اون چشمه آبی که رها شده و خشک شده، مستفرغتن دموعها، چشم را اشکش را رها می کنم. تعبیر خیلی قشنگه، در واقع جمله این گونه بوده، اصل جمله این گونه بوده، بعد حضرت برای تأکید جابجا کرده. اصل جمله اینه ولأدعن مقلتی مستفرغتن دموعها که عین ما نزب معینها. معناش این میشه که من اشک خودم رو رها میکنم که این چشم بگرید و بگرید و بگرید و هرچه اشک دارد بیرون بریزد تا اینکه دیگه اشک چشمم خشک بشه، مثل اون دریاچه‌ای، مثل اون سدی که هرچه آب دارد را بیرون میریزد تا خشک بشه. فرمود من در عین حالی که جسمم رو دارم تأدیب میکنم، اشکم هم سرازیره، که این اشک هم از خوف خداست هم از شوق خدا، اونقدر گریه میکنم که اشک چشمم تمام بشه. همون جمله‌ای که امام از سلام الله علیه در مورد جدشون فرمود یا جدا حسین جان من اونقدر بر تو گریه میکنم که اشک چشمم خشک بشه، و اگر اشک تمام شد بدلت دموع دما، به جای اشک بر توی حسین خون گریه میکنم. حضرت در این جملات میفرماین این درس، درس خیلی مهمی است. اشک یک عنصر مهمی است در ارتقاء مرتبه انسان. این که در دعای کمیل میخوانیم که و سلاح و البکا، ما یک سلاحی داریم به نام تفنگ و موشک و نیزه و این چیزها، یه سلاحی هم داریم به نام آه. این سلاح آه از اون سلاح اثرگذارتره. یه نفر آمد محضر امیرالمؤمنین عرض کرد که آقا فاصله زمین تا آسمان چقدره؟ امیرالمؤمنین فرمود حسن جان تو جوابش رو بده. امام مجتبی فرمود اگر فاصله زمانی و مکانی رو میخوای تا اونجایی که چشمت کار میکنه 100 کیلومتر 1000 کیلومتر کم و بیش میشه آسمان، ولی اگر فاصله معنوی رو میخوای همین که یک مظلومی آهی بکشه، اشک مظلومانهی بریزه، آسمان به زمین میرسه، خدا اونجا دیگه غضب میکنه یا خدا رحمت میکنه. این اشک اثرگذاره، اشک از خوف خدا، اشک از شوق خدا. امیرالمؤمنین فرمود ریاضت نفس، مبارزه با پرخوری، مبارزه با اسراف و تبذیر و خوشگذرانی، در کنار اشک، در کنار گریه نیمه شب، در کنار اشک و سجاده شب. فرمود این دو بال پروازن، جسم باید تأدیب بشه، اشک باید سرازیر باشه. در ادامه می‌فرماید اتمتل الصائمه من رأیها فتبرک. حضرت خودش رو خطاب قرار میده، آیا من تمتلو یعنی پر کنم شکمم را مثل اون حیوان صائم، یعنی حیوان بیابانی، حیوانی که میبرم بیابان چرا میشه، مثل اون حیوان بیابانی پر کنم شکم خودم را من رعی از علف، فتبرک. تبرک به معنای اون حالتی است که حیوان وقتی سیر شد دیگه نمیتونه راه بره، از بس وزنش زیاده دیگه قدرت حرکت نداره، روی دست و پای خودش میشینه، استراحت میکنه. اون حالت استراحت و چرت زدن و خواب رو میگن تبرک. حضرت فرمود آیا اونقدر بخورم تا مثل حیوانات بیابانی دیگه از فرط پرخوری نتونم تکون بخورم؟ و تشبع الربیزت من شعبها من عشبها فتربز. یا مثل اون حیوان تشبع به معنای سیر شدنه، آیا بخورم اونقدر که سیر بشم مانند ربیزه، یعنی حیوان پرواری، من عشبها. عشب گیاهان تر و تازه‌ای رو میگن که دامدار میره از بیابان گیاه رو میچینه میاره تو آخر میریزه برای این حیوان. حضرت فرمود یا مثل این حیوانات پرواری باشم که سیر میشوند با گیاهان تر و تازه، فتربز. بعد از این که سیر شدن اینها هم مینشینن، اینها هم شروع میکنن به چرت زدن. تربز و تبرک هر دو به معنای اون استراحت بعد از سیریست. حضرت فرمود آیا من هم مثل این حیوانات پرواری یا حیوانات بیرونی اونقدر مشغول خورد و خوراک باشم، هیچ حساب و کتابی در خوردن نباشه، بخورم تا سیر بشم، سیر که شدم بگم خب حالا وقت استراحته. و یأکل علی من زادهی فیهجع. آیا علی هم بخورد و بیاشامد از زاد و توشه دنیا، از قضای دنیا اونقدری که به خواب بره؟ یهجع دوباره همون حالت خوابه. در یک جمله سه تا لفظ مختلف رو برای خوابیدن بیان میکنه. این بلاغت نهج البلاغه اینه، تبرک، تبرز و یهجع، هر سه به معنای خوابیدنه، ولی هر جمله ای رو با یک کلمه متفاوت حضرت گفت. بلاغت در اوجه. خب حضرت میفرماید آیا من هم مثل این حیوان ها باشم که فقط میخورند و بعد از خوردن استراحت میکنند؟ همون بلایی که متاسفانه امروز ما به او گرفتاریم. یه وقت در محضر پیغمبر یه نفر غذا خورد، اونقدر غذا خورد که آروغ زد. پیغمبر فرمود مسلمان مؤمن اونقدر میخوره که آروغ بزنه؟ چه خبرته؟ کمتر. این که گفتن فلان تعداد لقمه بخور، لقمه ها رو اینقدر بجوس. خدا حضرت فرمود در همین نامه 45 من دو وعده غذا میخورم، و همه مردم نوعا این گونه بودن که دو وعده میخوردن، حالا اونها کیفیت خوراکشون بیشتر بود. حضرت فرمود من همون دو وعده هم دو تا قرص نان دارم که دیگه خیلی بخوام اعیانی کنم نان و نمک میخورم، و اکثر اوقات نان خالی میخورم، چیزی ندارم، شیر نیست، عسل نیست، غذایی نیست که با این نانم بخورم. این ریاضت دادن به نفس. حضرت فرمود من اگر ببینین این جمله خیلی عجیبه، یأکل علی من زادهی فیهجع. حضرت فرمود قرت ازن عینو، چشمم روشن، اگر این گونه بشوم که به به، چشم علی روشن. ازا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الحامله. بعد از یک عمر تازه رسید به مرتبه حیوان، مثل اون حیوانی که میخورد و میخورد و میخورد، سیر میشه، دراز میکشه، میخوابه، چشمم روشن. علی هم بعد از یک عمر تازه رسید به مرتبه حیوانیه، العیاذ بالله. امیر المومنین که این گونه نبود، ولی این درس به ما که شما اگر این گونه زندگی کردید، شما تازه رسیدید به مرتبه حیوان. این که قرآن میفرماد یک عده‌ای از حیوان پس سرن، همینه دیگه. تو یک عمر دویدی تازه رسیدی به حیوانیت، او که حیوان بود از اول، بعد تو استعداد آدمیت داشتی و حیوان شدی، او استعداد نداشت و حیوان شد، پس تو از حیوان بدتری. این نه توهین است نه حرف ناپسندی است، بیان حقیقته. یکی از ایراداتی که امیرالمؤمنین در خطبه سه نهج البلاغه به خلیفه سوم میگیره، میگه او اینگونه بود، او یک خوی حیوانی داشت، فقط میخورد و میآشامید، بین مستراح و مطبخ در حال حرکت بود فقط. از این فرماد انسان نباید اینگونه باشه، که اگر اینگونه شد او به درجه بهائم رسیده. تازه قررت ازن عینو ازائق تدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرئیه. حامله به معنای اون حیوانیست که رها میشه در بیابان بدون چوپان، ولش میکنن خودش صبح بره غذا بخوره، شب بیاد داخل خانه. و سائمت المرئیه اون حیوانیست که چوپان بالای سرشه، میبره داخل بیابان، عصر هم برش میگردونه خونه. حضرت فرمود چه فرقی میکنه چه کسی بالای سر انسان باشه چه نباشه، انسانی که فقط هم مقامش شکمشه، هم مقامش استراحت بعد از قضاشه، این انسان به درجه ای میرسد که حیوانات هستند. حالا حضرت میخواد بفرماد این مرتبه خوبی نیست، شما مرتبه دیگری را، حال دیگری را انتخاب کنید. فرمود توبال نفس ادت الى ربها فرزها. خوش به حال اون نفسی که ادا کند فرائضی را که خدا برش واجب کرده. این که نشد فقط از زاد و توشه دنیا بخوری و در مقابل او هیچ کاری انجام ندی. اگر خداوند زاد و توشه ای رو برای تو مقرر کرده، در قبالش یک کاری هم از تو میخواد، یه زحمتی هم باید بکشی. اون زحمت چیست؟ اون زحمت اینه، باید مکلف باشی، باید تکلیف انجام بدی، واجباتی را که خدا برات معین کرده انجام بدی. حضرت میفرماید توبا لنفس ادت الى ربها فرزها، فرائضی را که خدا براش معین کرده اینها را انجام بده. و عرکت به جنبها بؤسها. این یه اصطلاح عربیست، عرکت به جنبها. عرکه یعنی کشیدن، جنب یعنی پهلو. ما تو فارسی اصطلاح معادلش اینه، میگیم دندان به جگر بگذار، یعنی صبر کن. حضرت فرمود انسان باید اولا ادای واجبات کند، دوما در مقابل بؤس، سختی ها، ناهمواری ها، کم و زیاد های زندگی صبور باشه. عرکت به جنبه ها بؤسه ها، این سختی ها را به پهلو بمالد، دندان به جگر بگذارد. چند وقتی بالاخره سختی برای همه هست، نداری برای همه هست، مشکلات معیشتی برای همه هست. این نباشه که شما اگه کم و زیاد شد سریع اون قسمت قبلی که عدت الی ربها اون رو نادیده بگیری. خب من وضعم خوب نیست، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، واجبات. حضرت فرمود خیر، اصل اینه که تو باید واجباتت رو، فرائض رو انجام بدی. حالا این که کم و زیاد میشه، بعضی وقتها به میل تو هست، بعضی وقتها خلاف میل توست، این رو باید باهاش بسازی. خوش به حال کسی که واجبات رو انجام بده، خوش به حال کسی که سختی ها را به جان بخرد، و خوش به حال کسی که حجرت فی اللیل قمزها. این جمله هم خیلی جمله زیبایی است، حجره از هجرت دیگه. خوش به حال اون کسی که در شب، قمز یعنی خواب، خوش به حال کسی که در شب خواب را از چشم خودش هجرت بده، دور کنه، یه مقدار از شب رو بیدار باشه، حال تهجدی، حال تبسلی داشته باشه، اشکی بریزه. شاگردان مرحوم آیت الله قاضی از ایشون نقل میکنن که مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه به قرآن خواندن در حال ایستاده در سحر خیلی توصیه میکردن که روی پا بیستید، قرآن بخوانید در سحر زیر آسمان، چشم باز باشه، اشک سرازیر باشه، به آیاتی که از رحمت هست میرسید اشک شوق بریزید، به آیاتی که از عذاب هست میرسید اشک خوف بریزید، خدایا مبادا ما گرفتار بشیم. حضرت میفرماید خوش به حال اینها، کسی که خواب را از چشم خودش دور کرده، یه مقداری از شب بیدار عبادت میکنه. حتی اذا غلب الکرا علیها افترشت ارزها، در نیمه شب بلند شد، نماز شبش رو هم خوند، حالت توسل و توجهش رو هم داشت، خواب بر او غلبه کرد. غلب الکرا علیها، کرا یعنی خواب، یه وقتی دیگه خواب بر او چیره شد. حالا چطور میخوابه؟ افترشت ارزها، این دنبال جای گرم و نرم نیست، روی پر قو نمیخوابه، فرشش میشه همین زمینی که داشت روش نماز میخون. افترشت ارزها، دراز میکشه روی زمین، و توسدت کفها، دنبال بالش آنچنانی نیست که گرم و نرم راحت بگیره بخوابه. توسده به معنای بالش، دست خودش را، کف دست خودش رو به عنوان بالش قرار میده. این نوع خوابیدن، خوابیدن بدون لذت، خوابیدنی نیست که انسان غرق در لذت بشه. 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت طرح اذان تا اذان، اذان مغرب که میخوابه اذان ظهر بیدار میشه. فرمودی جوری بخوابید که با کمترین خواب شما بیدار بشید. خواب هم که براتون عارض شد نخوابید که بخوابید، بخوابید که بیدار بشید. افترشت ارزها و توسدت کفها فی معشره. خب این گروه، این چهار صفت را که حضرت فرمود، خوش به حال انجام دهندگان واجبات، خوش به حال پذیرندگان سختی ها، خوش به حال اونهایی که شب کم میخوابن و اگر خواستن بخوابن با این حالت بیمیلی به خواب میخوابن، فرمود اینها فی معشرن، این اشخاص جزء اون گروهی هستند که اسحر عیونهم خوف معادهم، خوف از قیامت، خوف از سختی های مرگ و برزخ و حساب و صراط و قیامت، خوف این مسیر اسحر عیون، اسحره باهی دو چشم معنای بیداریه. خوش به حال اینها، اینها جزء اون گروهی هستند که خوف از معاد خواب رو از سرشون پرونده، و تجافت ان مزاجعهم جنوبهم، و دور کرده از اینها را از بستر گرم و نرمی که پهلوها رو روی اون بگذارند و راحت بخوابند. اصلا خواب آرام و راحت به چشمشون نمیاد. خدایا ما اعمال امروزمون چطور بود؟ پذیرفته شد، پذیرفته نشد، در خور تو بود، تونستیم وظایف رو انجام بدیم، کم و کسری ها کجا بود، اون نگاه اشتباهی که کردیم، اون غیبتی که ناخواسته شنیدیم، اون حرفی که زدیم و بعد فهمیدیم یک حالت تمسخری درش بود، اون حرفی که زدیم و بعد معلوم شد خواستیم خودمون رو بزرگتر از دیگران نشون بدیم. خدایا این حرفا، این اعمال، این حرکات ما چطور میشن؟ ما فردا زاد و توشمون همین اعماله، اعمال ما اونچنان هستند که ما رو برسانند، اعمال ما اونچنان هستند که گیر و گرفتاری برام. آدم این فکرها رو بکنه دیگه تجافت ان مزاجعهم جنوبهم، راحت نمیتونه بخوابه. و هم حمت به ذکر ربهم شفاههم، خوش به حال این افراد، اینها جزء اون گروهی هستند که هم همشون، ذکرشون، صدای آهستشون پروردگار است. شفاه یعنی لب، لبهاشون مدام داره سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله، مدام در حال ذکرن، همونطور که نشستن بقیه مشغول گوشین، بقیه مشغول خودشونن، اینها متوجه خدا هستن. فرمود خوش به حال اینها، اینها یه گروه خاصی هن. عثمان ابن حنیف از اینها باش، از اینهایی که سختی ها رو بر خودشون هموار میکنن، قضای کم را انتخاب میکنن، با فقرا نشستن را انتخاب میکنن. و تغشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اونقدر اینها استغفارشون طولانی است، مدام در حال توبه، در حال انابه، در حال بازگشتن، که تغشعت یعنی از بین میره، نابود میشه. اگر گناهی هم احیانا از اینها سرزده باشه، ذنبی هم از اینها صادر شده باشه، اینها اونقدر استغفار میکنن، اونقدر طلب بخشش میکنن که همه اون گناهان از بین میره. فرمود این گروه چه کسانی هستند؟ این گروهی که خوش به حالشونه، این گروهی که ظاهر دنیاشون بده دیگه، ظاهر دنیاشون نخوردن، نخوابیدن، مدام ذکر گفتن. خب آدم دلش میخواد راحت بخوابه، بخوره هر چی دلش خواست، اونقدر بخوره تا نزدیک ترکیده. فرمود اینها دنیاشون خیلی سخت شاید بگذره، ولی اینها خوش به حالشون. اولئک حزب الله، اینها حزب خدا هستن. الا ان حزب الله هم المفلحون، از بین تمام احزاب چپ و راست، این طرفی و اون طرفی، در بین تمام احزاب یک حزب است که به فلاح میرسد، یک حزب است که سرنوشتش سرنوشت روشنی است، اون هم حزب الله است. خوش به حال اینها. اگر کسی خواست جزء حزب الله بشه، این تفسیر آیه است دیگه. اگر کسی خواست این آیه اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون را خوب بفهمه، تفسیرش رو بدونه، ما چه کنیم که جزء حزب الله باشیم؟ حضرت فرمود این ویژگی هاشونه: کم بخورید، کم بخوابید، مدام ذاکر باشید، گناه نکنید، اگر گناه کردید استغفار کنید. اگر کسی این کارها رو کرد جزء حزب الله قرار میگیرد. جمله پایانی دوباره رد العجز علی صدر، این یکی از ویژگی های ادیبانه است، یعنی پایان هر مطلبی، پایان هر خطبه، سخنرانی، نامه ای ربط داشته باشه با اول نامه. اول نامه در مورد عثمان ابن حنیف بود، نامه ای به حضرت رسیده بود که عثمان در جلسه شرکت کرده با اون ویژگی ها. حضرت بعد از توضیحات مفصلی مخصوصا راجع به خودشون، مخصوصا راجع به زهد خودشون و مخصوصا راجع به کسانی که در رأس کارن، مسئولیت اجتماعی دارن، از طرف حکومت والی جایی هستن، بعد از همه اینها دوباره بر میگرده به حرف عثمان ابن حنیف. فرمود فتق الله ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، تقوا یعنی این حرفایی که بهت زدم، تقوا داشته باش برای توی مسئول، یعنی این حرفها، یعنی در جلسه ای که فقط اشراف هستن حضور پیدا نکن. یعنی اگر رفتی نشستی سر یک سفره ای، این زرق و برق سفره چشم تو رو نگیره، کم بخور، نگو امشب یک بار ما رو دعوت کردن. عثمان ابن حنیف، تقوای تو این است که کم بخوابی و زیاد کار کنی، کم بخوابی و مشکل مردم رو، جره کار مردم رو حل کنی، اول وقت سر کار بیای، آخر وقت از اداره و از پادگانت بری، این مسئولیت توست. فاتق الله یا ابن حنیف، مستحضرید که در قرآن و روایات این فاتق الله هر جایی یک معنایی داره، همش به این معنا نیست که گناه نکن. خب کسی رو که گماشتن به یک مسئولیت مهمه، کسی که شده امام جمعه جایی، کسی که شده قاضی القضات، مستحضرید اون زمان کسی که حاکم و والی میشد هم امام جمعه بود هم قاضی القضات بود. خب امام جمعه شدن، امام جماعت شدن، حاکم شدن ویژگی هایی داره. وقتی میگه فتق الله، نه این که العیاذ بالله شراب نخور، اون که مسلمه، این حرف هایی که بهت زدم در مورد تو تقوا این است، تقوا یعنی رعایت اینها. اگر از اینها عدول کردی، با اینکه نمازت هم میخونی، شراب هم نمیخوری، گناه هم نمیکنی، ولی باز هم بی تقوایی، چون تو مسئولی و باید این حرف ها را رعایت کنی. فرمود فتق الله یبن حنیف ولتکفف اقراسک. ولتکفف یعنی باید کف نفس کنی بر همین قرص نان هایی که داری. در بعضی از نسخ به جای ولتکفف دارد ولتکفک، یعنی باید تو اکتفا کنی، خیلی تفاوتی نداره، کافی باشد برای تو. هر دو یک معناست. عثمان ابن حنیف به همین قرص نان خشک جوی که در دست داری راضی باش، چشم دنبال این نباشه اشراف پلو میخورن، من هم باید پلو بخورم. تو به همین چیزی که در دستت هست، این زهد همینه، انسان به اون چیزی که در دستش هست راضی باشه. ما امروز وضعمون خوب نیست، شرایط مالیمون خوب نیست، به همین چیزی که داریم راضی هستیم. فردا روزی اگر بهتر شد اوضاع اقتصادیمون، از جهت سطح درآمد بهتر شدیم، معیشتمون بهتر شد، به همون راضی هستیم. ولی امروز که نداری دنبال اون نباش، چشمت این نباشه همسایه من ماشینش فلانه، گوشیش فلانه، ظرف و ظروف آشپزخونش فلانه، من هم باید. تو همینی، تو بیشتر از این نداری، به همین که داری راضی باش. حضرت میفرماید عثمان تو دو لقمه نان داری، دو قرص نان داری، همین راضی باش، کف نفس کن از این که دنبال بیشتر از او بری. ولی یکون من النار خلاصک، اگر میخواهی از آتش جهنم خلاص بشی، در امان باشی، راهش اینه، حرف های علی را بشنو و به آنچه که داری قناعت کن، که این باعث می شود تو از آتش جهنم نجات پیدا کنی. نامه 45 انصافا نامه بسیار تأثیرگذاری است برای خود انسان. از جنبه تاریخی کار نداریم، عثمان ابن حنیف که بود، چه کرد، این نامه چطور شد، اصلا اون رو کار نداریم. صرف اون تعابیر سنگین امیرالمؤمنین، من علی چطور غذا میخورم، چه لباسی میپوشم، لباسهای من کهنن مندرسن، یک دست بیشتر لباس ندارم، این جملات انسان رو ناخواسته یک مقداری به زهد وامی داره، یک مقداری اون آتش و شهوت بیشتر طلبیدن و آتش حرص و طمع انسان رو کم میکنه. انشاءالله که همه ما عامل به این جملات امیرالمؤمنین باشیم. الحمدلله رب العالمین.